در روایات اولیای اسلام آمده است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مردی از امم گذشته که دارای تمکن و ثروت بود و در پیشگاه الهی مورد محاسبه قرار می گیرد، در نامه عملش کار خوبی مشاهده نمی شود، جز آن که در معاملات و معاشرت های خود با مردم رعایت حال افراد فقیر و بی‌بضاعت را می نمود و به غلامان خیش سفارش می کرد که اگر افرادی به من مدیونند اما بی‌بضاعت و تهی‌دست هستند، از آنان مطالبه طلب ننمایید و از حسابشان چشم پوشی کنید. آنها از مال دنیا دستشان خالی است، چیزی ندارند و نمی توانند بدهی خیش را بپردازند. خداوند هم در روز قیامت می فرماید من به ارفاق نسبت به افراد تهی‌دست و بی‌بضاعت از او شایسته‌تر هستم و به فرشتگان و مأمورین حساب می فرماید از وی بگذرید. بله دوستان عزیز، اگر خداوند اراده فرماید با مردم دنیا بر اساس عدل و داد رفتار نماید و تمام جزئیات کارهای عمر آنها را که در پرونده اعمالشان ثبت شده با دقت مورد رسیدگی قرار دهد، هرگز از گرفتاری و عذاب رهایی نمییابند و به فلاح و رستگاری نائل نمیشوند. آیا می شود یک انسان هر قدر هم از گفتار و رفتار خیش مراقبت شرعی نماید، تمام عمر را بدون لغزش بگذراند و از عفو و بخشایش الهی بی نیاز باشد؟ قرآن شریف به این پرسش در آیه 21 سوره نور پاسخ می گوید اگر فضل و رحمت الهی شامل حالتان نشود، هیچ یک از شما به پاکی و رستگاری نایل نخواهید شد.
اینجا از آیین بندگی می‌گوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو می‌افتم و اینجا نماز دنیای من نیست.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن.
اینجا از آیین بندگی می گویی
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونی. سوم قیام اللیل، سهر پاشید باباش. ولبکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
روبروی قبلم، رحل پیش رویم و خط عثمان‌طه‌ها بر آن می درخشد. به سوره سوره کتاب آسمانی سوگند که آرامش و رستگاری در قرائت و عمل به فرمان توست. گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه نمل، آیات شریفه 89 تا آخر. قاری استاد شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
تو با توشه ای از عشق گام بر می داریم، هر سنگلاخی قابل عبور است.
دست های نیایش بلند است، بشتاب که صدای از آن یعنی لحظه تکان دهنده پیش آمد.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد مرحوم محمد آقاطی.
الخفا من كشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
اللهم أجل لوليك
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان صلوات شعبانی را با هم زمزمه میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد
شجرة النبوة و موضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت البر.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ظاهر واللازم لهم لاحق.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول من وقبة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ذلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وعظامه إلى محل حمامه اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديك اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيا واجعلني له متبعا حتى ألغاك يوم القيامة أني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان فأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار
يا رب وفقني إلى سبل الهدى يا رب أبعدني عن الظلمات يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات يا رب وفقني إلى سبل الهدى يا رب أبعدني عن الظلمات يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون.
بخش احکام اقتصادی با حجت الاسلام صمیمی.
نام خدا و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. عرض شد که جامعه ما گاهی در اثر هجوم بعضی فرهنگ‌های بیگانه و سیاست‌ها و یا اقتصادهای بیگانه دچار خسارت سنگینی میشه که هم در فرهنگ یک جامعه اثر گذاره و هم در اقتصاد یک جامعه و هم در سیاست اجتماع. ممکنه حتی خلق‌های اجتماعی یک کشور رو هم خراب بکنه و از بین ببره. خلق به فکر بودن هم نوع، خلق رایگان بخشی، ایثار و انفاق کردن و از این قبیل خلقهای انسانی که اجتماع رو وحدت بیشتری میبخشه و روح اجتماعی یک کشور و یک ملت رو میتونه به رشد و ترقی برسونه. گاهی فرهنگ مهاجم اصالت سود ممکنه برای من یک نیاز کاذب حتی بسازه و فکر بکنم که من نیازمند مثلا به فلان پول هستم یا فلان وسیله هستم و لذا جلوی این رو میگیره که من با اون کار یا وسیله و یا پول کار خیلی رو انجام بدم. بله البته اگر من نیازمند به پول یک ابزاری باشم خب قاعدتا ضرورت ایجاب میکنه که اون رو بفروشم تبدیل به پول بکنم و به یکی از زخمهای زندگیم بزنم. اما خب غالب اوقات ما ابزار آلاتی رو در منزل یا در انبار خونه داریم و یا اینکه نه در دسترس هم استفاده ای نداریم و واقعا نیاز مالی هم نداریم. بله این فرهنگ اصالت سود بهت میگه که آقا بذارش توی فلان سایت بذارش توی فلان کانال سریع تبدیل به پولش بکن. اما خب اگر واقعا نیازی نداره انسان، خب میتونه از یکی از نهادهای تبرعی اسلام استفاده بکنه که ما میتونیم ازش به عنوان اقتصاد تبرعی هم اسم بیاریم، به نام آریه، که او رو آریه بدیم به دوستمون، به برادرمون، تا بتونه از اون استفاده بکنه و نیاز خودش رو برطرف بکنه. البته میتونیم مدت معین براش بذاریم که اونو برگردونه، یا هر موقع خواستیم میتونیم اون رو مطالبه بکنیم. البته اون آریه گیرنده باید یک سری نکاتی رو به لحاظ فقهی و حکمی توجه ویژه داشته باشه. آنچه از احکام آریه برمیاد این هست که آریه گیرنده باید در نگهداری این مال کوتاهی نکنه، وگرنه خب ضامن اون مال و اون وسیله خواهد بود و هر جایی که اطمینان آور هست امنیت اون کالا بذاره همونجا تا محافظت بشه از هر گونه خسارتی، وگرنه خب ضامن اون کالا و اون ابزار خواهد بود. و ضمن این که باید در بهره برداری از اون مالی و اون کالایی هم که بهش داده شده زیاده روی نکنه، به اندازه‌ای که تلف بشه اون ابزار و از بین بره و خسارتی به او وارد بشه. مثلا فرض بکنید نردبانی یا مثلا ویلچری یا صندلی یا دوچرخه‌ای به ما دادن آریه که استفاده بکنیم برای مدتی، یا لباسی حتی. خب ما باید توجه داشته باشیم که زیاده روی در حدی نشه که اون مال خسارت بخوره. اگر خسارتی خورد و در اثر زیاده روی هم این اتفاق افتاد، خب قاعدتا اون آریه گیرنده ضامن خواهد بود.
گر بنده به حق رسید مولا گردد، و از بندگی ار گریخت رسوا گردد. گریان چو شود چشم تو از ترس خدا، دامان تو از گناه مبرا گردد.
لحظه با ما به تموم چشمای مونده برا، تو قبولم کنی چیزی نمیخوام. اسم تارامش من، همه خواهش من، جست و بگو کجا برم، یه عمری مسافرم، بذار خالی بشه دارم، از تو که دل نمیبرم، منتظرم نگاه کنی، اسم منم صدا کنی. قبولم کن تو رو قسم به همین لحظه با ما، به تموم چشمای مونده برا، تو قبولم کنی چیزی نمیخوام. قبولم کن، میدونم سفره تو بی انتها، این دقیقه ها حسابشون جداست، تو قبولم کنی چیزی نمیخوام. یه چشمی به این عاشق روسیا کن، دلم بهت واسه بگو آخر این مسیر کجاست، تو رو دارم غم ندارم، اونی که پشتم خداست، اونی که پشتم خدا.
صلات ظهر فردا در آغوش امن الهی. یا حق.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. طبق فهرست برنامه ها همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست. زیبا ساختر
بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه علم، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، خدمت شما. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی که شما دوستان برای ما سوالتان را پیامک می‌کنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. برادر محترمی پرسیدن درباره یوم الجمع و یوم الفصل که از اسامی روز قیامت است که در قرآن آمده توضیح دهید. خواهر بزرگواری پرسیدن اگر کسی قبلاً مرتکب گناهی شده باشد و بعد توبه کرده باشد، آیا گناهان ثابتش را هم مورد مؤاخذه قرار می‌دهند یا نه؟ خواهر محترمی پرسیدند انسان چگونه می‌تواند از میزان درجه خودش نزد خداوند اطلاع داشته باشد و بداند پیش خدا چه مرتبه‌ای دارد؟
نظار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
خب دوستان عزیز، میریم سریع به سراغ پیامک های شما عزیزان و سوالاتی که پرسیدین. برادر بزرگواری به ما پیامک زدن و گفتن که درباره یوم الجمع و یوم الفصل که از اسامی روز قیامت است و در قرآن آمده توضیح دهید که به چه معنا هست. سلام و عرض ادب داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ سوال این برادر عزیز را از زبان استاد رضا محمدی.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یوم الجمع به اعتبار آیاتی در قرآن آیه 9 سوره تغابن بیاد بیارون که همه شما رو جمع میکنن برای روز جمع، گرد میارن که روز تغابنه. در آیه دیگه میفرماید که آیه 7 سوره شورا قرآن نازل شد که به وسیله اون ام القرا و کسانی که پیرامون اون هستن رو انذار کنی و از روز جمع بترسانی همه رو. سوره یوم مجموع هم در قرآن اومده، آیه 103 سوره مالک هود. و وجه تسمیش اینه که در قیامت در صحنه محشر خلق اولین و آخرین جمع میشن، در حالی که در هیچ دوره و مرحله این گونه نیست که همه یک جا جمع شده باشن. با توجه این که اعمال و رفتار انسان‌ها در دنیا در دیگران تأثیر داره، چنان که خودشون از دیگران تأثیر میپذیرن، به عبارت دیگه طاعات و جرائم و گناهان متأثر از اجتماع و صورت اجتماعی صورت میگیره، باید محاکمه و دادگاه هم یک جا باشه که مشخص بشه کی چقدر تأثیر داشته در یک گناه که دیگری انجام داده. پیام این اسمم این میتونه باشه که کاری نکن که فردا که در پیشگاه همه انسان‌ها و جن و فرشتگان و همه مخلوق خدا اونجا جمعن شما رسوا بشی. اما اینکه یوم الفصل باز در قرآن داریم سوره نبع آیه 17 میفرماید ان یوم الفصل کان میقات، به درستی که روز جدایی میعاد همگان است. علت این نامگذاری اینه که قیامت روز جدایی هاست، جدایی حق از باطل، جدایی صفوف مؤمنان و صالحان از کافران و گناهکاران، جدایی دوستان از هم، برادر از برادر، پدر و مادر از فرزند، فرزند از پدر و مادر، جدای جایگاه خوبان از بدان. به این اعتبار پیش گفتن یوم الفصل. ممکنه یوم الفصل به معنی روز داوری باشد، چون قاضی با حکم خودش فصل خصومت میکنه و اون روز هم روزی است که فصل خصومت میشه. باز پیامی که از این نام میشه گرفت اینه که آفرینش بر این قرار داره که سرانجام خوب و بد از هم جدا بشن، در غیر این صورت هیچ کدام مقصد نرسیدن. اگر گندم از کاه جدا نشه از هیچ کدام نمیشه استفاده کرد. از همون ابتدا این جدایی برای زمانی مشخص برنامه‌ریزی شده. انسان نیز از این قاعده مستثنا نیست. خب تو ای انسان ببین که در کدام صف می‌خوای در اون روز قرار بگیری. وقتی خطاب میرسه که بمتاز الیوم ایها المجرمون، یعنی ای گناهکاران امروز از نیکان جدا بشین، باید انسان فکر کنه که من در اون روز مخاطب کدوم بخش خواهم بود، جزء نیکان خواهم بود یا جزء بدان. اون روز فصل من در کدام صف قرار خواهم گرفت.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعدل الناس من رضی للناس ما یرضا لنفسه. فرماید عادل ترین مردم اون کسی است که برای مردم همون چیزی را بخواهد که برای خود میخواهد. و کره لهم ما یکره لنفسه، هر اون چیزی را که برای خود خوش نمیدارد و راضی نمی شود، برای مردم هم اون رو خوش ندارد و راضی نشود. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت، این زیرکترین مردمه، اون کسی که بیشتر به یاد مرگ باشه این زیرک، اون کسی که از یاد مرگ غافل می شود این ناهوشیاره، ناهوشمنده، این زیرکی نیست. و اغبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب و یرجو الثواب. بهره‌مندترین مردم کیه؟ بهره‌مندترین مردم اون کسی نیست که از امتیازات مادی و دنیایی برخورداره. کیه؟ اون کسی که در زیر خاک، اونجایی که همه ناگزیر سر و کارمون به اونجا خواهد افتاد بدون تردید، در اونجا قد امن العقاب، از عذاب الهی ایمن باشه. و یرجو الثواب، امید پاداش الهی را و لطف الهی را داشته باشه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یارب در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. از اینکه ما را همراهی می‌کنید با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری بسیار سپاسگزاریم. خواهر محترمی پرسیدن اگر کسی قبلاً مرتکب گناهی شده باشه و بعد توبه کرده باشه، آیا گناهان ثابتش را هم مورد مؤاخذه قرار می‌دهند یا نه؟ می‌شنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
اگر کسی گناه کرده باشه، بعد از گناه توبه کرده باشه، توبه واقعی کرده باشه و عزم بر ترک داشته باشه و ایمانش کامل باشه و با این حال از دنیا بره، گناهانش اصلا وجود نداره که حالا بخواد ببینه یا بخواد حساب ازش بکشن یا نه. نه در برزخ نه در قیامت اثری از گناهان نخواهد دید. آنچه که در نامه عمل مشاهده میکنه فقط توبه است و توبه. چنانکه از اون طرف اگه کسی مثلا فرض کنه اعمال خوبی انجام داد بعد مثلا مشرک شد، لا این اشرکته لا یحبطن عملک، وقت نام عملشو باز میکنه فقط شرک رو میبینه، دیگه هیچ کار خیری توش نمیبینه. چرا؟ چون کارهای خیر همه با این شرک پاک شد. در واقع توبه و شرک منزله تغییر دهنده و پاک کننده اون اعمالی هستن که انسان قبلش انجام داده. خلاصه پاسخ این شد که نه خیر، اون چیزی قبلا انجام داده اونها را اصلا فراموش میکنه و اصلا چیزی از اونها باقی نخواهد ماند اگر توبه واقعی کرده باشه.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگر چه تا من، کنارمی تو در خیالم،
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست تو چامان، دلم بدون تو میان قصه هامان، دلم بدون تو میان قصه هامان، رها نکن مرا
دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش بعدی برنامه امروز که بخش اسوه حسنه است و در آن استفاده میکنیم از صحبت‌های حجت الاسلام پناهیان درباره سجایای اخلاقی پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأعمال، مظهر سر أزل، مصلحة نور أبد يا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد یا رسول الله.
پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید من تقی الله عاش قوی، یا کسی تقوا داشته باشه قوی زندگی خواهد کرد. و صار فی بلاد عدوهی آمنا، وسط دشمنم زندگی کنه امنیت خواهد داشت. حالا شما بررسی بفرمایید چه ربطی هست بین قوت و قدرت و تقوا. یه وقت مواظب باشیم تو این درس‌های اخلاق ما رو آدم اخلاقی ضعیف بار نیارن. بعضی وقتا از ما میخوان آدم خوبی باشیم، دقت که آدم میکنه به نصایحشون میبینی اینا منظورشون از خوب بودن که به ما توصیه میکنن اینه که آسته برو، آسته بیا، به بالا سرت کار نداشته باش، به این ور اونورت کار نداشته باش، تو سرت هم زدن صدا در نیاد، صبور باش، متواضع باش، مهربون باش، افتاده باش، دفعه بگو برده باش، یک برده با ادب باش. دوستان من، دوستان جوان، شما حساس باشید. تو جهانی دارید زندگی میکنید که تواقیت بر این جهان مسلطن. هر کجای جهان یک نصیحت اخلاقی دیدید با سوءظن بهش نگاه بکنید. هر کجای عالم یه اندیشمندی، یه آدم هنرمندی، یه فیلمی دیدید توصیه اخلاقی داشت، قش نکنید به سمتش، بگو صبر کن ببینم این توصیه اخلاقی تو برای چیه. من ساکت باشم کسی یه کله منو ببره؟ من نمیخوام انقدر بچه خوبی باشم. من خوب باشم دیگران گرگی کردن، من صدام در نیاد، این سکوت من، این آرامش و افتادگی من، این کار نداشتن من به ظالمان و به سلطه‌گران عالم، به اونا میدون بده. مثلا به پیامایی که اونور دنیا میاد بگید شما اگه پیام مثبت اخلاقی دارید چرا حکومت خودتون رو اخلاقی نکردید؟ چرا دولت مردان خودتون رو اخلاقی نکردید که جنایتکارترین جنایتکاران عالمن؟ شما اگه فقط برای مردم دارید اخلاق توصیه میکنید که یه سبک از اخلاق مدرن، از اخلاق رواج یافته در میان مردم تو جهان، همین اخلاقه که بقیه آدما رو برده وار بیارن برای قدرت ها، ما این اخلاقو نمیخوایم. اخلاقی باید داشته باشی که تو رو قدرتمند بکنه. اینجا میفرماد تقوا داشته باشی قوی میشی. قوی شدی دشمنات ازت میترسن، دیگه کسی نمیتونه سر تو رو ببره. فقط سبک دستورات دینیه که انسان رو قوی بار میاره، اخلاقی بار میاره، منتها اون اخلاقی که آفت نداره. هر جا کلاس اخلاقی بود، پیام اخلاقی بود، حالا تو مملکت ما کلاس های اخلاقی معمولا خوبن چون از دین استفاده میشه، هر جا پیام اخلاقی بود یا حتی پیام معنوی، بگو آخرش چند، آخرش رو بگو اول، بعد من از اول گوش میدم. آخرش از توش حماسه حسینی کربلا در میاد یا نه؟ آخرش اون قوت روحی که مقابل استکبار آدم بیسته در میاد یا نه؟ باور نکنید اگر گوشه و کنار عالم، مثلا این ور اون ور عالم میبینید صندوق خیریه درست کردن، مثلا توی آمریکا، اروپا خیریه هایی هست، این پولدارا به مردم کمک میکنن، اینا واقعا اگر قصد خیر دارن برن دولت هاشون رو درست بکنن که ملت ها رو فقیر میکنن، اومدن این وسط این پایین صدقه میدن به مردم برای چی؟ وجدان خودشونو خفه کنن؟ یا میخوان مردم رو آروم کنن، دل خوش کنک بهشون بدن دیگه صداشون در نیاد؟ این ادا اطفار چیه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام اهل صدقه دادن بود که محکم جلوی ظلم وای میستاد. تو چجور مؤسسه خیریه هستی تو آمریکا، تو اروپا، تو کشورهای غربی داری به فقرا کمک میکنی، بعد دولتت فقیر داره کرور کرور تو عالم درست میکنه، غارت میکنه کشورهای دیگر رو، به خاطرش آدم میکشه، و تو مؤسسه یتیم خونه درست کردی؟ حداقل یه اعتراضی هم بکن بفهمیم که آقا تو واقعا دلسوزی، و چرا انقدر فقیر درست میکنی تو عالم؟ گول حرفای اخلاقی رو تو این جهان نمیشه خورد. اخلاق باید تو رو قوی بار بیاره. جانم به ابا عبدالله الحسین که اخلاق داشت، حماسه هم داشت. اخلاق و حماسه ما با همه.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما هم میتونید با ما پیامک بزنید. خواهر بزرگواری پیامک زدن، پرسیدن انسان چگونه میتواند از میزان درجه خودش نزد خداوند اطلاع داشته باشد و بداند که پیش خدا چه مرتبه‌ای دارد. میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را درباره این سوال.
نکته اول چیز مهم اینه که آنچه که درجه انسان پیش خدا بالا میبره دو چیزه: ایمان و عمل صالح، که اینها پله های متوالی نردبان کمال انسان به سوی قرب خداست. و آنچه که درجه انسان رو تشکیل میده نزد خداوند متعال و تقرب انسان به خدا رو میرسونه اینه که اون ابعاد خدایی که در انسان هست اونها رشد کنه، و هرچی بیشتر رشد کنه انسان به خدا نزدیکتر میشه. هرچی به خدا نزدیکتر بشه قربش به خدا بیشتر خواهد شد. مثلا در وجود انسان میل به عبادت هست، هرچی انسان عبادت بیشتری داشته باشه به خدا نزدیکتر خواهد شد. نماز معراج مؤمن هست، که همون اول سالی که عرض کردم این مصداقشه، از صلات و معراج المؤمن. نماز انسان رو پله پله به سمت خدا بالا میبره. روزه هم معراج مؤمن هست. عمل صالح نردبانی است که انسان رو پله پله به سمت خدا بالا میبره. همینطور فضائل اخلاقی، مثلا فرض کنید که خوش اخلاقی، مثلا رحمت، عفت، اینها اموری هستن که انسان رو درجات پیش خدا بالا میبرن. وقتی انسان به قرآن مراجعه میکنه میبینه که قرآن معیار تقرب بنده به خدا، عزیز بودن بنده نزد خدا رو چند چیز معرفی کرده. مثلا تقوا، هرچه تقوا بیشتر باشه انسان به خدا نزدیکتر میشه، خدا عزیزتر میشه. مثلا علم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیه دیگه میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کسانی که ایمان دارن یک درجه بالا رفتن، کسانی که ایمان دارن و علم دارن درجاتی به خدا نزدیک شدن، بالا رفتن. از همینجا برمیاد ایمان هم درجه هست. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. همینطور جهاد در راه خدا، تلاش در راه خدا، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. همینطور پاکی، عفت و پاکدامنی، هل یستوی الخبیث و طیب. خب از این معیارها در قرآن هست که مجموعش هم بود که تو نکته اول عرض کردم. پس آنچه که از صفات الهی که در انسان هست هرچی بیشتر شکوفا بشه انسان خداگونه تر خواهد شد و درجهش پیش خدا بالاتر خواهد رفت. مثل علم و حقیقت جویی، معرفت و حقیقت جویی، مثل فضیلت و کمالات انسانی، مثل عبادت، مثل خلاقیت و ابداع، مثل رحمت و مهربانی و چیزهای از این قبیل، اینها درجه انسان رو پیش خدا بالا میبره. اما اگه بخوایم در یه جمله مجموعش رو ارزیابی بکنیم، ببینیم که من به عنوان یک فرد اگه بخوام خودم رو ارزیابی بکنم ببینم درجه من پیش خدا چقدره، ببینیم خدا پیش ما چقدر، درجه چقدره، ما برای خدا چقدر حساب باز کردیم. به همون میزان که ما برای خدا حساب باز کردیم ما هم پیش خدا حساب داریم. مثلا هم دایره بین این که فرض کنیم که خواب و استراحت داشته باشیم یا برای خدا از خواب و استراحت خودمون بزنیم، کدام انتخاب میکنیم؟ یه راه دیگه هم وجود داره، دوستان میتونه از این راه هم برن، قرآن رو باز کنن، هر چه قرآن فرماید ان الله یحب، و سعی کنن از اونها باشن. ان الله یحب المحسنین، یحب التوابین، یحب المتقین. اونایی که خدا دوست داره سعی کنن از اونها باشن. اونایی که گفته خدا دوست نداره، ان الله لا یحب المسرفین، مثلا لا یحب کل مختال فخور، از اینا نباشیم.
ذاتش پنهان
عشق،
هر کی شد افروخته،
هر کی شد افروخته،